بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم و آیات نورانی سوره آل عمران آیه 154 هستیم. آیه 154 سوره آل عمران در ادامه اونچه که در مورد تحلیل جنگ احد بود، ادامه همون جریان است. لذا می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم و طائفتا قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شی قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. خیلی معارف زیادی رو در این آیه شریفه گنجانده. اونچه که به عنوان توحید افعالی در رابطه با بندگان مطرح است رو در این آیه شریفه در ضمن واقعه داره بیان میکنه. همون جوری که قبلا هم بارها عرض شد، مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند دعب قرآن کریم این است، سیره و سنت قرآن کریم این است که یک معرفت اجمالی در رابطه با مبدأ و معاد ایجاد میکند که خدایی هست، واحد است، معادی هست. بعد در ضمن حوادث و وقایع و مباحثی و مسائلی که پیش میاد، تفصیل توحید و معاد رو اونجا بیان میکند. یعنی جایی که کششش هست، مردم توی جنگ احد گرفتار شدند به یک شکستی به ظاهر، تو ضمن این شکست بسیاری از مسائل توحید رو و معاد رو اونجا مطرح میکند. لذا این روش رو به عنوان روشی که تاثیرگذار است در سیره تربیتی و الغای معارف به عنوان راه معرفی میکند، که نه فقط معارف رو الغا کرده، راه الغای معارف رو هم بیان کرده، که هر دو رو با هم، که ما ننشینیم سر سیری بخوایم مباحث عمیق معرفتی رو بخوایم برای مردم بگیم، اون اثر ایجاد نمیشه، اون تأثیر کاملش با این حالت تحقق پیدا نمی کند. باید بلد باشیم در ضمن اون حالتها و جنگها، نمیدونم مصائب، راحتیها، پیروزیها، شکستها، تو هر کدوم از اینها، قحطیها، فراوانیها، درست، غمها، شادیها، تو هر کدوم از این مناسبتها چنانچه از قرآن یاد بگیریم، اونجا توحید درست مطرح بشود. تا توحید تو سبک زندگی و روش و عمل انسان دیده بشود، نه اینکه فقط تو فکر و نظر باشد، و وقتی انسان به صحنه عمل میرسد قدرت تطبیق اون نظر بر عمل رو نداشته باشد، این تو ذهنش وقتی بخواد حرف بزنه از توحید خوب میتونه حرف بزنه، اما با اولین مشکلی که در زندگی پیش میاد میشکنه، میبینه تحملی نداره، چون توحیدش تو صحنه براش ایجاد نشده بود، این توحید کارگشایی هم برای او ندارد. این نگاه که مردم رو اگر میخوایم به توحید آشنا بکنیم، باید تو توحید همراهی بکنیم او رو، باید تو صحنه عمل توحید رو بیابد، تا این واکسینه میشود، نسبت به توحید و مباحث توحیدی آشنای عملی می شود، او وقت تو صحنه مشابه این هم می تواند تصمیم گیری در ارتباط با توحید داشته باشد، نگاه و عمل توحیدی داشته باشد. اما می بینی خوب در رابطه با توحید آدم می تونه حرف بزنه، وقتی به صحنه مشکل یا سختی می رسد او با خدا دعواش هم میشه که چرا. دقت کردیم این صحنه این آیه صحنه دعوایی است که بعضیا قبول کردن دین رو و ایمان رو اما سست ایمان بودن. سست ایمانیشون هم مربوط به این نبود که خوب بلد نبودند، بلکه تو صحنه عمل گرفتاری داشتن. لذا میبینید اینجا کشمکش در رابطه با کسانی است که ضعیف الایمان بودند، یا به نحوی بعضی از اینها منافق بودند. حرف زدن رو خوب بلد بودند، اما اونجایی هم که باید اهل عمل باشند اهل عمل نبودند. لذا ببینید آیه شریفه بعد از این که تو آیه قبل فرمود که اینها اصابکم غمن به غمن لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، که اینها با همه اون مباحثی که در رابطه با این دو نوع غم که تضاعفش بود یا تبدلش بود هرچه که بود گذشت، میگه ثم انزل علیکم من بعد الغم، بعد از این که اون اصابکم غمن به غم محقق شد، درسته، انزل علیکم من بعد الغم چی حالا؟ امنتا نعاسن، یک امنه نعاس، خوابی چرتی، مقدمات اون به اصطلاح خواب که یک منگی یا بی به اصطلاح سبکی ایجاد می شود، که امنه نعاس که جلسه گذشته توضیح دادیم، یقشا طائفتا منکم، عرض کردیم انزل علیکم انزل شمول دارد، اما چرا یقشا طائفتا منکم؟ چون اینا آماده بهره‌مندی بودند. خدا لطف شامل است، نعمتش عام است، اما بهره‌مندان خاصند. این منافاتی ندارد. اگر به اصطلاح در آیات و روایات می‌فرمایند که خدا رحمان است در دنیا و آخرت، رحیم است بالمؤمنین یا رحیم است در آخرت، هر معنایی که آمده، این رحیم بودن اختصاص از جانب خدا نیست، بلکه این اختصاص مربوط به کیه؟ اختصاص مربوط به مؤمنین است که میگیرند این رو. این جان در رابطه با رحمانیت به نحوی به کمال رسید که آماده بهره‌مندی از رحیمیت شده، و الا فیض رحیمی حق برای همه شمول دارد، ولی مؤمنین خلاصه بهره‌مند می شوند. این بخل از جانب خدا و منع از جانب خدا نیست، بلکه این محرومیت از جانب عبد است که خودش رو محروم کرده، پس به اختیار عبد برمی گردد. تمام صفات کمالی خدای سبحان با حفظ این محکم که هیچ انفعالی در او راه ندارد باید دیده بشود، که عمل ما تغییر در رفتار خدا و فعل خدا ایجاد نمی کند، چون این میشه انفعال، بلکه ما با عملمون خودمون رو میتونیم از اسمی تحت اسمی به تحت اسم دیگری، یا از مرتبه اسمی به مرتبه دیگری منتقل بکنیم، و خدا این فیض شمول دارد، مثل بارانی که میبارد، مثل هوایی که سریان دارد. ولی هر کسی، اگر حالا دماغ کسی کیپ باشد، مشکل تنفسی داشته باشد، هوا در این که هوا بودنش برای من و دیگری فرقی نکرده، اما دیگری که منعی دارد در تنفس نمیتونه کامل از این هوا استفاده بکند. او تلق از هوا، اونجایی که حالا مانعی از بیرون هوا نیست، مربوط به درونه، او هوا تلق است و مرسل است و آزاد است، اما بنده و این کسی که داره تنفس میکند، یه کسی ششش مشکل داشته باشد، ریش مشکل داشته باشد، خب این نمیتونه از این هوا بهره‌مندی کاملی پیدا بکند. نسبت به نعمتهای الهی همیشه اساس بر این است که خدای سبحان تخصیص قائل نمی شود، چون ابتدا از رحمتش، لذا چون ابتدا از رحمتش اگر جایی جزایی است، جزا به نسبت این حرکت عبد است که خودش رو به یه رتبه ای میرساند که بهرمندیش بیشتر میشود. جزا یعنی این، نه جزا یعنی بنده کاری میکند که خدای سبحان از اون نگاه قبلیش برمیگردد به یه نگاه جدیدی به اصطلاح نسبت به این پیدا میکند، بلکه این خودش رو از تحت این اسم یا این مرتبه اسم به اسم دیگری یا مرتبه دیگری از اسم به همون اسم چیکار میکند؟ بالا میبرد و لایق بهرمندی بالاتر میشود. این رو به عنوان یه اصل مسلم. لذا اینجا هم تعبیر این است: انزل علیکم، بر همه شما خدای سبحان من بعد الغم امنه نعاس رو فرستاد، اما یقشا طائفتن منکم، این عده ای رو فرا گرفت. چرا عده رو فرا گرفت؟ اینها آماده بودند، اینها مانع نداشتند از این فراگیری، اما مانع دسته دیگر و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، چون اینها فقط به خودشون مشغول بودند، فقط نگاهشون به خودشون بود، این نگاه به خود مانع از بهرمندی شد. پس با این نگاه اصل بهرمندی است، ولی مانع بهرمندی باعث محرومیت می شود. و هرچه قطعا اینها هم طائفتون قد اهمتهم انفسهم، همه یک دست نبودن، اینها هم همچنان که یقشا طائفتون منکم هم همه یک دست نبودن، لذا در بهرمندی هم همه یک دست و یک اندازه بهرمند نمی شن. قطعا تو میدان جنگ، اون هم تو لحظه فرار، اون آشوب و بحران در وجود هر کسی سخت‌ترین لحظه رو ایجاد می‌کند و قدرت تفکر و تصمیم رو انسان از دست میده. مثلا در رابطه با دوستی به ما میگن که کسی رو اگر می‌خواید به دوستی انتخاب کنید، سه بار تو عصبانیت ببینیدش، که اگر دیدید تو اون حالت نه عصبانیش بکنید، نه، سه بار تو عصبانیت ببینید احوال او رو. اگر دیدی تو عصبانیت قدرت داشت، کنترل خودش رو داشته باشد، از اعتدال خارج نشد در رفتار و گفتار، این برای دوستی سزاوار است. یعنی کسی که تو حالت بحران میتواند چیکار بکند؟ خودش رو کنترل بکند، از دستش خارج نمیشود. این یک قدرت تو وجود این شخص است که میتواند برای دوستی چی باشه؟ مناسب باشد. چون هیچ انسانی خالی از این نیست که در زندگیش بحران‌ها و مشکلاتی پیش میاد، ولی اگر دوست انسان کسی باشد که این امتحان رو پس نداده، اون موقع تو وقت بحران ممکنه آسیب به انسان بزند، برای انسان مخل و مضر باشد، چون قدرت به اصطلاح تصمیم گیری صحیح رو نداشته باشد. انسان با ارتباط با او هم بسوزد و او هم براش دچار مشکل بشود. خب اینها تو اوج بحران عده یقشا طائفتون منکم، یعنی این زمینه رو داشتن، با همین که داشتن فرار میکردن، اما این زمینه تو حال آشوب خدای سبحان براشون یه امنه نعاسی رو ایجاد بکند، آرامش. این امنه نعاس مظهر یه آرامش هست که انسان یک تصمیم عاقلانه با آرامش بگیرد. لذا به ما میگن وقتی عصبانی هستید، اگر ایستادید بنشینید، اگر نشستید مثلا دراز بکشید، اگر دراز کشیدید باشید وضو بگیرید، تا یک تغییر حال از اون حالت شدت عصبانیت کاسته بشود، تا یه آرامشی، تا تصمیم صحیح. دقت میکنید که تو اون حالت بحران تصمیم ها معمولا تصمیم صحیح نیست، تصمیم با بغض است، و تصمیم با بغض انسان رو به افراط در تصمیم میکشاند که تصمیم صحیح نیست. لذا خدا برای اینکه اینا تصمیم بگیرن، ابتدای آرامشی رو براشون ایجاد کرد تا با آرامش قدرت تصمیم پیدا بکنن. ببین این روش رو داره یاد میده به انسانها که تو وقت بحران تصمیم گیری رو همون وقت نکنید، تأخیر بندازیم. اگر وقت بحران برای انسان پیش میاد به گونه‌ای که مجبورم هست تصمیمی بگیرد، سعی بکند این تصمیم رو با تأخیر انجام بدهد.
همون لحظه انجام نده که اون تصمیم بعدن پشیمانی به دنبالش میاره، چون حالت عقلانیت نیست. وقتی انسان به جوش میاد اون نظام فکری انسان تصمیم و تحلیل صحیح ندارد، مقدماتی رو که طلب دارد تو اون حالت رج میشن جلوش. چون انسان وقتی میخواد یه تصمیمی بگیرد تمام مقدمات مرتبط با او جلوی ذهن انسان ناخودآگاه چیده میشود. هرچه انسان قوی تر باشد، آرامش وجودیش بیشتر باشد، این مقدمات بدون حب و بغض چیده میشن، تصمیم گیری صحیح تر میشه. وقتی که انسان حالت حب و بغض برش غالب است، یعنی عصبانیست، اون تو حالت عصبانیت شدت باعث میشود که وقتی این مقدماتو میبیند، اون مقدماتی رو میبیند که با این سازگارن، بقیه محاق میرن و دیده نمیشن. وقتی دیده نمیشن تصمیم گیری بدون دیدن اونها تصمیم غلط میشود. لذا انسان بهش گفتن حواست باشه تو وقت عصبانیت تصمیم نگیری، صبر کنی با تعنی. همین اینجا هم برای اینکه اینها تصمیم صحیح رو با اون مقدمات ایمانیشون بگیرن، حال فرار، شدت فرار، اون ترسی که ایجاد شده، خود این باعث می شود. اگر می خواستن با همین حالت تصمیم بگیرن، قطعا تصمیمشون در این بود که فرار رو ترجیح بدهن بر هر کاری. اما یک امنه نعاسی ایجاد می شود، یک آرامش و کأنه غفلت از صحنه فرار و جنگ، یه لحظه ای که برای اینها چی باشد؟ حال آرامشی باشد که اون حال آرامش قدرت تصمیم رو ایجاد بکند تا تصمیم صحیح گرفته بشود، تا عده‌ای برگشتن. همین حالت باعث شد عده‌ای برگردن، و الا اگر امنه نعاس نبود صدای پیغمبر هم باعث نشد اینها برگردن. و رسول یدعوکم فی اخراکم، حتی صدای پیغمبر باعث نشد، بلکه این امنه نعاس بود که باعث شد صدای پیغمبر هم براشون شنیده بشود که الان پیغمبر ما رو صدا می زد. و این صدا رها کردن پیغمبر، این غمی است که بعداً به اصطلاح نمیتونیم پاسخگوش باشیم، لذا برگشتن محقق شد. پس ببین چقدر زیبا داره تحلیل میکنه، روش میده، نتیجه ایجاد میکند که تو صحنه باید چیکار بکنیم. انسانی که مربی است تو صحنه تعلیم و تربیت، باید یاد بده تو صحنه تعلیم و تربیت متربیش رو که وقت تصمیم کی است، بهترین وقت تصمیم کیه، چه وقتی رو برای بهترین تصمیم ها و عزمهاش تو زندگیش، برای اون جایی که زندگی گاهی دچار بحران میشه، انسان مجبور یکی از چند طرف رو انتخاب بکند، سعی کنه از این بیاد یه خورده خودشو بیاره بیرون. تو وقتی نگاهی اون به صلاح لحظه‌ای، مثلا شرایط مکانی و زمانی رو برای خودش به گونه‌ای قرار بدهد که این فشار کمترین حالت باشد، کمترین فشار باشد، اون موقع فکر برای تصمیم بکند. و الا تو اوج بحران تصمیم گیری ممکنه فقط مقدماتی رو که با او همسازه رو ببینه انسان و نتونه تصمیم صحیح بگیرد. لذا بعدش میفرماید که امنه نعاس رو نازل کردیم که یقشا طائفتن منکم، عده ای از شما رو شامل شد، که این عده مثلا از جهت فکری اینها یه دسته ای هستن، در مقابلشون رو که بیان میکند معلوم میشه تفکر اینها چیه. مقابل اینها رو کی بیان میکند؟ و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، چون اونها اهمتهم انفسهم، نشون میده این عده ای که از امنه نعاس بهره مند شدن، نگاهشون فقط به خودشون نبود، بلکه پیغمبر رو میدیدن، اسلام رو میدیدن، جامعه اسلامی رو میدیدن، و چون این حقایق براشون بود، این امنه نعاس شامل حالشون شد. اما کسی که فقط خودش رو میبیند تو لحظه سختی، فقط نجات خودش رو میبیند، و لذا هیچ کدوم از اینها براش انگیزه‌ای برای توقف و برگشت ایجاد نمیکند. اینم خودش یه دستور عظیمی است که اگر انسانها تو نظام تربیت کودک هم میخوان کاری انجام بدن، باید از ابتدا جوری نظام حب ذات کودک رو رشد بدن که این حب ذات فقط اهمتهم انفسهم نباشد. و الا همین کودک تو وقت تصمیم در مقابله با پدر و مادر هم حتی با مربیش هم حتی وقتی اهمت هم انفس هم بود چیکار میکنه؟ خودش رو انتخاب میکنه در مقابل تصمیم صحیح اجتماعی، خودش رو مهم میبینه. لذا میبینید که اون شخص میگفتش که من بچه‌م به اصطلاح آسیبی نبیند، مشکلی براش پیش نیاید، حتی اگر همه چی بشن، همه بچه ها بخوان آسیب ببینن، یعنی این اهمتهم انفسهم در اوجشه که طائفتون قد اهمتهم انفسهم. لذا تو وقت فرار هم هیچ امنه نعاسی شامل حال این نمیشه. لذا میبینید با تمام وجود فرارم میکنه میره، اما وقتی میره به اون آرزوش و به اون اهدافش نمیرسه، بعد متوجه میشه که دیر شده، دیگه فایده ای ندارد. که اهمتهم مصداق اهمتهم انفسهم، که این نوع فرار، این نوع در حقیقت رها، چون اهمتهم انفسهم یعنی نه وجود متعالی انسان، نه من عالی گسترده و توسعه یافته، یعنی من نازل بدن، بدن رو خودش میدید، نه من عالی داشته باشد، حدش بدن بود، تمام آرزوش این راحت بدن بود. و چون تو جنگ این سختی و مغلوبیت پیش آمد، تا وقتی که غالب بودن این احساس در حقیقت چی داشت؟ غنیمت پیدا کردن هم داشت. اما وقتی که مغلوبیت پیش میاد، این با تمام وجود فرار میکند. چقدر ببین آیه زیبا داره تحلیل میکند. پس گفتمان یقشا طائفه، کیا از امنه نعاس و آرامش بهره مند میشن؟ کسی که تو نگاهش فقط ملاکش بدن خودش نیست، یعنی گویایی دارد و بیان دارد و نگیم که او رو مجهول گذاشت، او رو در حقیقت بیان نکرد، بیان او رو با ضدش کرد، که اون طایفه اینجوری هستن، طایفه در مقابل اونها هستن، طایفه مقابل اونها رو داره خصوصیاتش رو بیان میکند، با بیان خصوصیات طایفه مقابل داره حرف اونها و گفتمان اونها و تفکر اونها رو بیان میکند. که طائفتون قد اهمتهم انفسهم، این اهمتهم انفسهم همشون و همتشون و غمشون چی ازش؟ خودشونن، اونم نفس اون دانیست، نه نفس عالی. دنبالش میفرماید که اینها از جهت رفتاری مبدأ وجودی خودشون براشون مهم بود، از جهت اعتقادی چی؟ یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینها هم نگاهشون به خدا چگونه است؟ یظنون بالله، ما عرض کردیم که ظن به خدا در دایره نگاه شهودی هر اعتقادی هم چی هستش؟ هر اعتقادی هم در دایره نگاه شهودی میشه ظن، میشه گمان. در دایره چی؟ شهود حق که یقین، حق الیقین است، عین الیقین است، درسته؟ هر چیزی اونجا ظن است. لذا تا به حال داشتیم که یظنون بالله، میفرماد که کسانی که گمان به خدا دارن، آیه چی بود که میفرمودن که به اصطلاح یظنون انهم ملاقو ربهم، درسته؟ این که یظنون انهم ملاقو ربهم، گمان میکردن که ملاقات رب میکنن، او وقت عملشون مثل کسانی است که یقین به این در قد ملاقات دارن. چون زن در رابطه با اون نگاه شهودی که ملاقات رب است، ملاقات رب شهود است. این علم در دایره علمی که با این که یقین داشتن، یقین برهانی و یقین علمی، و اینم باعث حرکتشون شد، باعث رشدشون شد، اما در این حال چی بودش؟ این به نگاه اون یقینی که بعد ایجاد می شود که علم حضوریست، این ظن است. هر در حقیقت علمی در دایره حرکتی که میخواد انسان رو ببره به سمت خدا و لقاء رب، به نسبت لقایی که محقق میشود، مرتبه این مرتبه ظن است. این ظن غیر از ظن در مقابل یقین علم حصولی است، این ظن در مقابل یقین علم شهودی است. دقت کردید اونجا؟ اینجا اما این نیست. اینجا میخواد بگه، میفهمد که این بحث تو دایره علم حصولی اینهاست که یظنون بالله غیر الحق، قرینه آورده که ظن اینها به خدا ظن غیر حق است. اون هم چه ظنی؟ ظن الجاهلیه، یعنی همون جوری که تو نظام جاهلی این گمان بود، تو وجود اینها هست. یعنی خدا رو برای کی میخواستن؟ برای خودشون. اهمتهم انفسهم، اگر اعتقادی هم به خدا بوده، اعتقاد به خدا برای این است که خدا حاجات اینها رو بده، کارهای اینا رو درست بکند، راحتی برای اینها ایجاد بکند. خدا حد وسط برای رسیدن اینها به آمال و آرزوها و راحتی هاشونه. لذا خدا رو تا جایی قبول دارن که چی باشد؟ خدا تابع اینهاست و آرزوها اینا رو برآورده میکند. هر جا مشکلی پیش بیاد دنبالش ببینید که بیان این است: یقولون هل لنا من الامر من شی، آیا کار دست ماست یا نیست؟ یعنی خودش رو چی میبیند؟ حاکمی میبیند، خودش رو فرمان روایی میبیند که خدا باید تابع این باشد. خدا چه حقی داشته که اینها رو به شکست رسونده؟ اینها رو شکست رو از کی میبینن؟ اولا از خدا، نه از خودشون. ما چرا شکست خوردیم؟ اگر ما برحق بودیم، اگر ما کارمون درست بود و خدا با ما یاور بود، چرا ما شکست خوردیم؟ یه موقع هست یه مؤمنی اینجا میاد تحلیل میکند که سنت الهی نصرت مؤمنین است. من چه کردم که شکست خوردم؟ اون عابد بنی اسرائیل که خیلی زیبا در عدت الدائی نقل میکند، 70 سال عبادت الهی کرد، بعد از 70 سال یه حاجتی از خدا داشت، حاجتی نداشت، دائما در حال چی بوده؟ عبادت الهی و شاکریت. بعد 70 سال یه حاجتی رو از خدا خواست، حاجتش اجابت نشد. خب ما باشیم 70 سالا، یعنی یه عمر کامل عبادت حق، ما باشیم چی میگیم؟ ما اگر سحر نماز شبی خوانده باشیم، اگر یه قطره اشکم از چشممون جاری شده باشد، دیگه اون روزمون باید همش بهش باشد. یعنی هیچ ناملایمی جلوی صبح که آدم بلند میشه میاد بیاد ببینه کفشش جفت شده، اون جلو ملائکه همه در دست به سینه جلوش ایستادن یا نه، کی جرأت داره به این چپ نگاه کنه دیگه، این نماز شب خونده، 70 سال عبادت کرده، بعد 70 سال عبادت یه خواهش از خدا داشته، یه خواهش از خدا داشته، اجابت نشد. بعد اونجا در روایت دارد، این روایت شریفی است، بعد اونجا در روایت دارد که تا این اجابت نشد برگشت به خودش که ای نفس با خودت چه کردی تو این 70 سال که لایق نبودی اجابت یک حاجتت رو؟ کی رو متهم کرد؟ خودش و عقبه 70 سالشو که تو لایق نبودی. در اونجا دارد این لحظه او که خطاب شد، حالا یا به خودش یا به نبی که اون زمان، که بهش بگو این لحظه تو از اون 70 سال عبادت برتر شد. یعنی که انه 70 سال عبادت درسی بود که امتحانش رو تو این لحظه ازش گرفتن. یعنی یه شکست، یه ناروایی، یک نرسیدن به حاجت، یک اون امتحانیست که امتحان چیکار میخواد بکنه؟ میخواد آزمایش چندین و چند ساله عمل رو نشون بده تو چند مرد حلاجی. اگر حاجتش برآورده میشد این حالت پیش نمی آمد، این کمال محقق نمی شد. لذا اینجا تعبیرم که دنبال حالا آیم میاد که انشاءالله در محضرش هستیم، که یقولون، گفتمان اینها، حرف اینها. ببین این قالوهای قرآن رو بارها عرض کردیم به عنوان یک بحث دقیق ببینیم که این یقولون یا قالو یا قالو که میاد در جاهای مختلف که قبلا هم دو جلسه راجبش مفصل صحبت کردیم، اینها گفتمان ادعی است که جلو می افتادن و با جلو افتادن و با مطرح کردن این حرف ادعی زیادی تابعشون می شدن، چون گفتمان داشتن، گفتمانشون به موقع مطرح می شد. گفتمان به موقع خیلی زود اثر می گذاره، هرچند ناحق باشد، هرچند غلط باشد، اما به موقع بودن تأثیرگذار است. لذا اینا تو وقت شکست اومدن برای که هم سرپوش بگذارن بر اون رفتار منافقینی که اصلا نیامدن، اون 300 و اندی که اصلا از ابتدا نیامدن، هم سرپوش بگذارن برای فرار خودشون و برنگشتن خودشون از جنگ. با چه گفتمانی این رو دارن پوشش میدن؟ با این نگاه، هل لنا من الامر من شی، آیا واقعا کار دست ما بود؟ یعنی خدا با ما بود اصلا؟ واقعا اینجوریه؟ اصل مبدئیت اینها که الهیت اینها بود، بودن خدا با اینها رو بود و بردن زیر سوال، نه اینکه خودشون رو ببرن زیر سوال. تا کار پیغمبر و مؤمنان رو ببرن زیر سوال، که اصلش این است که این همه پیغمبر میفرمود معلومه که بر حق نبودیم، مؤمنان بر حق نبودن، تا تزلزل در بقیه ایجاد کنن. چون وقتی بوده که شکستم خوردن، توقع پیروزیم بوده، شکست ایجاد شده، خیلی زود این گفتمان چی میشه؟ با اینکه سوالی هم هست، نیامدن حتی بگن امر دست ما نیست، با چه گفتمانی شروع کردن که جذاب ترش کرد گفت این حالت رو؟ حل نامن الامر من شیء، خیلی عالیه ها. یعنی دشمن گاهی به جای اینکه بیاد یه گفتمان ایجابی رو مطرح بکند، با یک سوال به وقت میتونه رفتار ما رو چکار بکند؟ کاملا ما رو به تشکیک ایجاد کند، شک درمون بندازه. همین که ما از یقین به شک بیایم، اون موقع از شک بردن به سمت یقین مقابل راحت تر می شود. این خودش در مجادله و مناظره یه روشه که طرف مقابلت رو نمیخواد یک دفعه در اون جایی که یقین به خلاف دارد بخوای یقین به وفاق براش ایجاد کنی. نه، تو مرحله اول چیکار کن؟ یقین به خلاف این رو تبدیل به شک کن، یقینش رو تبدیل به شک کن. این ساده تره. اگر او ببینه یک دفعه میخواد از این مرتبه به مقابلش اعتقاد پیدا کند، مقاومتش خیلی زیاده. اما اگر تو دنبال این بودی که این مرتبه رو فقط بگی که این مقدار که اشکالی ندارد که یه نگاه دوباره بکنی به یقینت، ای با در حقیقت یقین منافاتی پیدا نمیکنه. یه احتمال خلافی نسبت به این، یه احتمال بدی همینقدر، این راحت تر انسان میپذیرد. این روش ها، این روش هم غلط نیست، منتها اینا به کارگیریشو غلط به کار گرفتن. و الا امام صادق علیه السلام در محاجاتی که در اصول کافی هم در بحث توحید داشتیم، با بعضی از زنادقه میامد فقط القای شک نسبت به اعتقاد اونا میکرد. ابتدا هیچی بیشتر نمی فرمودن، فقط القای شک می کردن که تو اینی که میگی اینو چجوری جواب میدی؟ طرف میدید خب جوابی برای این نداره تو اعتقادش، همین مقدار شک ایجاد می شد. بعد تو مرحله بعد می گفت خب حالا این رو چی میگی؟ یعنی از این طرف حالا هی میل ایجاد می کرد. ببینید اینا رو دشمن هم همین کار رو میکنه، شیطان هم همین کار رو میکنه. خیلی از اوقات اون حالت شکی که تو اون یقین انسان ایجاد میشه مربوط به اعمال ناصالح انسانه که قدرت به شیطان میده تا انسان رو از یقین به شک برسوند. یعنی ما به دست شیطان بدون اینکه بحث اعتقادی کرده باشیم تو نظام عملیمون چی میدیم؟ قدرتی میدیم که ما رو از یقین و ایمانمون به مرتبه شک و احتمال برسونه ما رو. اینجا خیلی هم پوششش خوبه. یعنی با این پوشش که انسان باید همه ایناش چی باشه؟ یقینی باشد، باید برهانی باشد، لذا شک رو ایجاد میکنم تا چی بشه؟ تا تو آماده بشی برای یقین بالاتر. پوششش هم خوبه، انسان زود میپذیرد، میگه خب راسته، درسته، از این را. وقت بعد میبینی اون یقین رو ازش گرفت، این شک رو که بهش داد، بعد تو این شک رهاش میکنه، دیگه نمیره دنبال به دست آوردن یقین بالاتر، بلکه تو این رها میشه مدتی. این براش بعد میبینی چی ایجاد میکند؟ این حالت تمام اعمال سابقش براش چی میشه؟ همین این شل میشه. و بعد یواش یواش میبینه که وقتی عقبه یقینی نداشت اعمال شل شد، رها میشه. بعد میبینه کم کم مقابلش براش ایجاد. کسانی که میبرن همینجوری میبرن دیگه. خیلی از کسانی که بریدن، حواسمون باشه اونجایی که یقین به ایمانمون داره به شک تبدیل میشه، خیلی مراقب باشیم که چه کردیم که اینجوری داره میشه، چه کردیم. اگه میبینیم نماز مثلا شب رو براش رعایت کامل داشتیم، بعد یهو داره ضعیف میشه، این شک دیگه، شک عملیه. اگر نماز اول وقتمون رو میبینیم گاهی داره درش شک ایجاد میشه، درش تأخیر میشه، باکیمون این شک در عمل دیگه، یعنی یقینمون شک درش ایجاد شده. خب بعد میفرماید قل ان الامر حل لنا من الامر من شی، آیا کار دست ما بوده؟ حل لنا من الامر من شی یه تعریضی هم هست به جریان چی؟ به جریان خروج از مدینه، که تو جریان خروج از مدینه وقتی که به اصطلاح اون عده‌ای که پیغمبر سلام علیکم الله پیغمبر اکرم که نظرشون بر این بود که خارج نشن از مدینه و در مدینه بمانن ابتدا، ولی کن رأی اکثریت بر این قرار گرفت که از مدینه خارج بشن، پیغمبر هم پذیرفت. اونجا بود که منافقین گفتن ما نمیایم دیگه، گفتن ما نمیایم چون از مدینه میخواید خارج بشید ما نمیایم. بعد اینجا که حالا آمدن بعد از پیروزی و عدم رعایت به شکست منجر شده، حالا اینا دارن او رو دوباره یادآور میشن. اگر کار دست ما بود، یعنی اگر کار دست ما بود به اینجا کشیده نمیشد، اگر حرف ما رو گوش کرده بودید اینجوری نمیشد که الان این همه شهید و مجروح و شکست ایجاد بشود. دقت میکنید؟ این یک زخم زبانه بر کسی که زخمی است، نمک پاشیدن بر زخم است تو لحظه ای که اوج بحران است، اوج حالت چی هستش؟ اوج مردم مصیبتشونه، شهداشون جلو چشمشونه، زخمی ها هست، شکست ایجاد شده. پیغم حالا ببینید هل لنا من الامر من شی، اینجا بلا فاصله گفتمان الهی در پاسخ به طوری بیان میکند که قل به پیغمبر میگه تو هم گفتمان داشته باش، تو هم بیان داشته باش، سکوت نکنید در مقابل گفتمان اینها، قل به اینها بگو ان الامر کله لله، اصلا تو که پیغمبرم هستی کار دست تو هم نیست، نه اینکه دست دیگران. ببینید از یه جایی یه بابی که میخواد مسئله رو کاملا تثبیت بکند، حل بکند، اونجا در حقیقت حتی امر رو از پیغمبر چیکار میکند؟ لیس لک من الامر شیء، در اونجا هم بود که لیس لک من الامر شیء، که در آیه 128 هم آمده و اینجا که لو کان، اونجا میفرمه قل ان الامر کله لله، همه امر کجاست؟ دست خداست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اینها کنار این کنایه که دارن میزنن، خدا داره رسواشون میکنه، کنار این حرفایی که دارن میزنن یه مقاصد دیگری دارن که یخفون فی انفسهم، اونا رو مخفی کردن، نمیخوان در حقیقت اونا رو آشکار بکنن. ما لا یبدون لکه، اونها رو آشکار نکردن، مخفی کردن. اونی رو که آشکار کردن که میگن هل لنا من الامر من شی، این یه مرتبه از بیان ایناست، تعریض دارن عمیق این مسئله، همه حرفشون این نیست، این ظاهر رو گول نخورید، داره میگه عمق مسئله زیاده. که لو کان لنا من الامر یقولون، میگه حرف اینا چیه؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، این تعریضشون به این است که یقولون چی؟ لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، همه شهادت شهیدان رو و مجاهده مجاهدان رو زیر سوال بردن که غلط بوده، مثل کسانی که تو جریان دفاع مقدس جریان رو میخواستن با بعضی از حرفا چیکار بکنن؟ لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، همه رو زیر سوال ببرن که شهادت های بعدی همه چی بوده؟ غلط بوده، باید اونجا جنگ متوقف میشده. ببین این کلام اهل نفاقی است که اینجا زدن، یعنی کاملا تطبیق دارد. بدونیم ریشه حرف کجاست. اگر ولی الهی در خلاص تصمیم گیری است، اونجا ولی الهی در رأس کار است، این که ما بگیم که حل نامن الامر من شی، کار دست ماست یا دست ما نیست، ما بر حقیم یا بر حق نیستیم، تشکیک در این خودش نشون میده که یه عمقی تو وجود ایناست که دارن اون عمق رو مخفی میکنن. که لو کان من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، این اون نت حرف دیگه شونه که این شهادت ها بی خود بود. پس من یه نگاهی داشتم دیشب، داشتم این آیاتو که میخوندم، این آیه به خصوص قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین، نگاه کردم دیدم خدای سبحان تو همون هینی که جریان غزه هست و مثلا حدود 2000 خورده شهید تا کنون ما مثلا دادیم تو غزه، درست حالا دیگه نمیدونم آمار امروز رسید به 3000 تا رسیده یا نرسیده، نمیدونم، ولی همین 2000 خورده که رسیده، کنار این همین جریان کنار گوش ما جریان افغانستان پیش میاد، درسته؟ که اینجا هم حدود 2000 خورده نفر تو زلزله مظلومین و اینها مؤمنینی چی شدن؟ از دنیا رفتن توی زلزله، درسته؟ یه عکسی، بله؟ 4000. حالا آمار مختلف شون میدن، ما میگیم حالا همین 2000 خورده، حالا تا 4000 تا. اگه ببینید اینها از دنیا رفتن، مؤمنین هم هستن، ما اساسمون است که اینا مؤمنینن، حالا به مراتبش و به ایناش کار نداری، اما اثری که این گذاشت تا اثری که اون گذاشت. اگر قل لو کنتم فی بیوتکم، اینا خطابشون است، اگر شما تو خانه هاتون بودید، خدا داره بیان میکند که اینا ما قتلناها هونا، اگر اینا حرف ما رو گوش میکردن تو مدینه میموندن، خدا میفرماید قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر در خانه هاتون هم بودید، اونایی که باید به شهادت میرسیدند اونها میمدن شهید میشدن در صحنه. حالا یه بحث بسیار زیبا اینجا داره، فقط این نکتهش رو خواستم عرض بکنم که میشد آیا یه زلزله، سیل، بلا، مشکلی بیاد همین تعداد کشته بشن، ولی این اثر جهانی در مظلومیت و در حقیقت بیان و استقامت و عزت مؤمنان ایجاد نشه؟ میشد. نمونهشو داریم در کنارش میبینیم که عزتی در این ایجاد نشده. نمیگیم این خونها خلاص هدر، ما اینو نمیگیم، نمیگیم این از دنیا رفتنها زیر آوار هدر، نه اینم نمیگیم، نمیگیم اینا آدمای غیر خوب، نه اینم نمیگیم، چون اینا همه چی هستن، آزمایشهای الهی هستن و این آزمایشها هر کدام نتیجه‌ای دارد حتما برای مؤمنین، اما میشه همون مقدار خون ریخته بشه ولی کن عزتی برای مسلمانها هم دیده نشه. لذا کسانی که میگن این خونها که ریخته میشود چرا، نگاه بکنن ببینید خدا در همون زمان تقریبا تقارن زمانی هم داره با هم دیگه، یعنی هیچ خلاصه فاصله ای نیست بین این دوتا، داره نشون میده توی عرصه دیگری هم عده ای از مسلمان ها دارن اونجا از دنیا رفتن، اما ارزش در حقیقت کار اینها با اون ارزش کار اونها چقدر متفاوته. اختیاریشون هم نبوده اینها، نشون میداد یه روستا 300 نفر از دنیا رفتن، جنازه هاشون رو چیده بودن کنار هم دیگه تو زلزله. خب تا این که در مقابل یه دشمنی قیام کنه انسان وظیفه‌شو انجام بده، هرچند اگر بهش عادت برسه. استدلال اینها در اینجا همین است که اگر اینها حرف ما رو گوش میکردن در مدینه میماندن، اینها چی هستن؟ محفوظ میماندن و به شهادت نمیرسیدن. خدا تازه در اونجا میفرماید اونهایی که شهادت براشون نوشته شده بود، حتی اگر در مدینه میماندید اونها بیرون میامدن از خونهاشون و به شهادت میرسیدن. نمیگه میمردن، مردن هم نمیگه ها، میگه اینا میامدن چون این نوشته شدن شهادت. حالا یه بحث انشاءالله قوی و زیباییست ذیل این که کتب علیهم القتل، نوشته شد بر اینها قتل و اینها میامدن بیرون تا چی بشود؟ تا ادامه آیه که لیبتلی الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم. پس نگاهمون این است که این جریان مربوط به همه ماست، امروز ما، تا این که حواسمون باشه گفتمان موجود در خودمون و جامعهمون اهمتهم انفسهم، نه لبنان نه غزه، گفتمان چی هستش؟ اهمتهم انفسهم. گاهی اهمتهم انفسهم فرده، گاهی اهمتهم انفسهم چیه؟ یه جمعه. میگن ما کاری به غیر نداریم، ما تو لاک خودمون هستیم، ما در حقیقت به بقیه کاری اینم اهمتهم انفسهم دیگه، اینم گفتمان اجتماعی اهمتهم. اگر این گفتمان تو اجتماع جا افتاد، اینم یه گفتمان غلط اجتماعی هستش که مراقب باشیم. نه غزه و نه لبنان یعنی اهمتهم انفسهم، که اینها کسانی هستن که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. انشاءالله خدای سبحان ما رو گرفتار این که فقط خودمون رو ببینیم مبتلای به این نکنه، خودمون رو عالی ببینیم، خودمون رو جامع. لذا من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این اهمتهم انفسهم در نفسش رو قوی میکند همه مسلمان ها باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.